بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت عليهم الصلاة والسلام صلواتي ورحمتك در طول تاریخ تشیع و حضور در محضر معصومین علیهم السلام همواره ما دو نوع مشکل رو تجربه کردیم و هر دوتا طرح و پلن معصومین رو به هم زده، لذا نتونستن اونها تمام آنچه در ذهن داشتن رو پیاده کنن. گرچه در بررسی آدم بکنه شرایطشون رو ببینه، میبینه مثل معجزه میمونه کارهایی که اهل بیت علیهم السلام کردن. ولی روایات فراوانی که پرشمار صحیح هم توشون هست میگه علت ناکامی اهل بیت شیعیان هستن نه دشمنان. دشمن دشمنی باید بکنه، طبیعیه، و علیهم لعنت الله، انشاءالله از آستینشون هم چوب رد کنن در قیامت. اما اونی که مهمه اینه که می شده با همین شرایط کار بهتر از این پیش بره، طراحی می کردن اهل بیت علیهم السلام. اما متاسفانه شیعیان طرح امام رو به هم می زدن. این بحث انشالله اگر رسیدم امشب مقدمش رو عرض کنم. غرض اصلیم در واقع نقد جنبش‌های دانشجویی حزب الله معاصره، منتهی فرصت کردم امشب بهش میپردازم، اگر هم نشد که آخرش روزوار بهش میپردازم. خیلی شرایط امروز ما به یکی از اون دو دوره از این جهت شبیه. حالا عرض میکنم ببینید، ما دو دوره کلی داریم. دوره هایی هست که ائمه علیهم صلوات الله نیاز میدونن جامعه شیعه کار فکری فرهنگی بکنه و کار سیاسی نکنه، مصلحتش نیست. متاسفانه گوش نمیدن، طرح ائمه رو به هم میزنن. حالا روایتشو عرض میکنم. یکی دوتا نمونه تاریخی میگم ببینید. یکیشو قبلا رفقایی که با هم درسای سیره اهل بیت بحث میکردیم داشتیم، لذا سریع ازش عبور میکنم، مفصل بهش پرداختیم. دوره امام مجتبی صلوات الله علیه، شیعیانی که کینه از خوارج دارن بدون استمزاج و بدون اینکه ببینن طراحی امام معصوم چیست، برای از بین بردن خوارج با بنی امیه ائتلاف کردن. و خوارج رو برای مدت زیادی، سال 43 به بعد، نابود کردن. این عمل باعث قتل عام شیعه توسط بنی امیه شد بعدن. چون چطور میشه سیل میاد؟ سیل بنده و درختار از جلوی مسیر ورداری سیل میاد. اینا مانعین حمله به شیعه بودن، خوارج شیعه نبودن، سنیای دو آتیشه تندرو دو امامی بودن. امیرالمومنین رو معاذ الله و خلیفه سوم رو کافر میدونستن و گناهکار. دو خلیفه اول خیلی دوست داشتن، کاری به شیعیان اصلا نداشتن. اینا دغدغه اینها بنی امیه بود، هم از لحاظ فکری هم از لحاظ ژنتیکی. اینا یمنی الاصل بودن، قحطانی بودن. در طول تاریخ عربهای حجاز مثل بنی امیه اینا رو دوشیده بودن. اینها یه ضعف تاریخی در برابر بنی امیه احساس میکردن، یه استثمار تمام عیار احساس میکردن، لذا هم دشمنی ژنتیک و قومی داشتن هم دشمنی عقیدتی. شیعیان تو طرح امام حسن سلام الله علیه شرکت نکردن، گفتن اینا بدن دیگه، اینا رو بزنیم از سر را ورداریم. گزنه ها و خارک ها رو از تو بیابون کندن، مسیر آزاد شد. بنی امیه شخم زدن تشیع و سالها، قریب به 20 سال شیعه رو چرخ کردن. اصلا چرا؟ چون خیالشون راحت بود از پشت سر. این نمونه رو قبلا مفصل توضیح دادیم، لذا فقط به همینقدر اکتفا میکنم. این دوره امام حسن بعد از شهادت سیدالشهدا صلوات الله علیه، این حرکت مهم سیدالشهدا پدافند نیاز داشت. اهدافی که به دست اومده بود باید اینها تثبیت میشد. طرح حضرت سجاد صلوات الله علیه که خیلی بحث مفصلی، اونم نمیخوام واردش بشم، این قسمتش فقط کار دارم، این بود که باید مردمی که از دین بیزار شدن به سمت معنویت برگردن. انقلابیگری فقط قتل عام جدید بود، چیزی به دست نمی اومد. نگاه بفرمایید، مردم کوفه با حضرت سجاد صلوات الله علیه که شیعه امام سجاد باید می بودن، به عنوان شیعه اعتقادی فقهی شیعه امامن تا حدودی، شیعه سیاسی اصلا نیستن. مثلا فرض کنید تو فضای ما امامو سکولار حسابش می کردن، معاذ الله. گفتن آقا احکام بگه درست میگه، با تقواست، ولی ساکت در برابر ظلم. تو طرح امام شرکت نمی کردن. لذا شما میبینید پشت سر هم جنبش داریم، و تو این جنبش ها فقط محبین اهل بیتن که هی تحلیل میرن، هی تحلیل میرن. همزمان خیانت خواص هم داریم. لذا در روایات صحیحه ما هست که فرج اهل بیت یک بار بعد از پیغمبر قرار بود اتفاق بیفته، سقیفه نگذاشت. یک بار سال حدود 70 قرار بود اتفاق بیفته، عده ای از خائنین هاشمی، هاشمی زنتون جای بدی نده، بنی هاشمی منظورم، و عده ای از تندروهایی که دائما کاری کردن که شیعه رو به تحلیل بردن. این روایاتی که از ائمه ما رسیده که مثل میوه کاله، مثل جوجه نارسه، اینا شکست میخوره، پرچم بلند نکنید، مال این دورانه، اونایی که از امام سجاد است. شیعیان دائما دنبال گزینه میگشتن که قیام کنن. تو این قیام ها، عمده این قیام ها، امامت ائمه به صورت تمام عیار مورد وفاق نیست. امام حد اکثر استاد احکام و عقایده، در مسائل سیاسی رئیس شیعیان محسوب نمیشه. امام سجاد علیه السلام مثلا شیعیان زیر بارش نمیرن، چون امام نسبت به حکومت اصلا موضع گیری تند نداره، چون میخواد اون اهداف به دست اومده دوران سیدالشهدا رو تثبیت کنه، و خیلی هم موفقه در این راه. من بخوام جمله فتوایی بگم، اینو عرض میکنم، چون بحثش طولانیه دیگه، بخوام خودشو بگم خیلی طول میکشه. شما در یه فاصله 34 ساله دو تا تغییر رفتار میبینید که این کار امام سجاده. اون جریان های سیاسی تندرو انقلابی اون روز نمیفهمیده، دو سال جریان تندرو انقلابی اون روز امام سجاد اذیت میکردن، طرح ما به هم میریختن. بحث ما، بحثمون دو شاخه داره. در زمانی که ائمه میگفتن بشین یه عده وامی ایستادن، در زمانی که بودن وایسا یه عده مینشستن. فعلا تو قسمت اولیه، سال 61 هجری این مسئله رو ببینید. وقتی لباس مطهر سیدالشهدا غارت میشه، اون لباس برای خرید و فروش و مسائل مالی ارزش مادی نداشته، به جهت ضرباتی که به اون لباس مطهر وارد شده، فقط برای حتک حرمت اون لباس از تن امام در میاد. 34 سال بعد وقتی امام باقر به امامت میرسه، گروه های مسلمین، نه فقط شیعیان، از اقطار عالم سفر میکردند مدینه، نه برای زیارت قبر پیغمبر بلکه برای باقر العلوم. کان العلماء یقصدونه بالمدینه من کل افق. چی باعث شد این اتفاق بیفته؟ این پدافندی که از سجاد باعث شد. استدلالش چیه؟ مفصل یه جایی مطرح کردیم. این جریان اینو نمیفهمیدن. دو تا جریان، یه جریان انقلابیون، هی انقلاب کنی. خب تو جنگم شما همینجوری یا علی هی بریم جلو، هی بریم جلو، خب بعد قیچیت میکنن. اصول نظامی که یه قدری که رفتی جلو تثبیت کن، مطمئن شو تا اینجا رو گرفتی، چه فایده ای داره که 5 قدم بری 7 قدم در ری؟ پدافند لازم داره. 2 قدم که میری وایسا تثبیتش کن، بعد یه قدم دیگه برو جلو. ما تا زمان حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه دیگه آفن نداریم در مرام اهل بیت، حمله نداریم، مبارزه علنی نداریم، استکاک رسمی نداریم. 3 امام پدافند کردن. امام دیگه مأموم که نیست، او امام، من مأمومم. تندروهای اون زمان می اومدن میگفتن زید رو ببین ماشاءالله پسر امامه، باباش داده جلو، این شمشیرش زمین نمیفته. همین صحیفه خودمون احتمالا تو مسجد هست، بعد جلسه برید نگاه کنید مقدمه صحیفه. بچه های زید میگفتن که ما یه فرق داریم، اینا علم دارن، ما علم و صیف داریم، دوتا یکی بهتره، اینا عالمن، ما هم عالمیم، ولی ما شمشیر جهاد هم داریم. جریان ها هم به دنبال اینا. وقتی زیدیه علم میشه، خب عده ای از مردم دنبال اینا میرن، بعد شکست های سنگین که میخورن، سرکوب میشن، میرن. آقا اینا را از دامان اهل بیت دارید کوتاه میکنید، توان فرهنگی ندارید برای جمع کردن مردم، مجبور میشن دو تا حزب با هم ائتلاف کنن، نمیتونن امام صادق به عنوان امام انتخاب کنن، چون شعار انقلابیگریه، امام صادق در اون شرایط انقلاب رو جایز نمیدونه، مکتب اهل بیت تثبیت نشده، شیعیان نماز بلد نیستن بخونن، عقاید اولیه‌شون رو بلد نیستن، کشته بشیم چی بشه؟ بفهمن تشیع یعنی چی، بعد کشته بشیم اقلا. اولیات عقاید رو نمیدونستن، بنی هاشم نماز بلد نبودن، وای به حال بقیه، اینجوری نماز میخوندن همه. مکتب اهل بیت توحیدش چیه، نبوتش چیه، معادش چیه، امامتش چیه، فقهش چیه، نمیدونیم. شرایط هم که خب حکومت هم دائما میکوبه اهل بیت و امام صادق صلوات الله در اوج تقیه است، اینا هی قیام میکنن. بعد نتایج بعدیش اینه که چون قیام کردن علم بلند کردن، این نمیشه این علم بزنن زمین، زایست دیگه. بعد لذا شما میبینید که دو سه جریان مقابل امام صادق که در اون شیعه است، اینا با هم ائتلاف میکنن. دوره امام جواد نگاه کنید، زیدیه و واقفه رو امام جواد لعن میکنه، میگه اینا ناسبی هن. چون برای حیاتشون مجبورن شیعیان رو جذب کنن، وقتی میخوان شیعیان رو جذب کنن، شیعیان به سمت امام جواد میخوان برن، اینا بعد امام جواد و معاذالله نالایق برای امامت معرفی کنن که بیاین سمت ما. این شیعیان این وسط تکه پاره شدن، خواص جا به جا میکردن، عوامم عذر میخوام محضر شما، دور از محضر شما، گلوار پشت سر اینا. قتل عامهای جدی صورت گرفته. تاریخ اصلا آدم بعضی جا خجالت میکشه صفحات تاریخ رو بخواد بخونه، چشم آدم خجالت میکشه از بلایی که سر نوامیس شیعه اومده، چون اونجایی که میگه بنشینید اینا میخوان قیام کنه. دوره امام رضا هم همینطوره. یادگاران و آقازاده ها هر کی یه جهت، یه شهری، یه استانی رو محور قرار میدن قیام میکنه. امام صادق فرمود یک بار هم قرار بود سال 140 و حوالی 140 این اتفاق بیفته. 7-8 تا روایت صحیحه داریم. فرمود به خاطر خیانت شیعیان، اینجا بحث خیانت شیعه است، محبین طرفداران اهل بیت گوش به حرف نکردن عقب افتاد. زمینی رو که امام صادق کاملا مهیا کرده بود که در دوران خودش یا امام کاظم شیعه به حکومت اسلامی برسه، توسط بنی عباس مصادره شد به جهت اینکه یک امامزاده مهمی این وسط بازی رو به هم ریخت. بنی عباس آبروی اینقدر نداشتن که بخوان به عنوان اهل بیت قیام کنن، بیعت کردن با نوه امام حسن، امام حسین توامان و محمد نفس زکیه. ابو حنیفه با او بیعت کرد. نفوذ کاریزماتیک رو ببینید، ابو حنیفه باش بیعت کرد، بنی عباس هم با او بیعت کردن. از فرصتی که سه امام ما تلاش کرده بودن، مردم زمان امام حسین یک سوال از امام حسین نپرسیدن. میسوزه همه جای آدم وقتی آدم میخواد بگه که طرف اومد بیاد مسجد، دید امام حسین و ابن عباس نشستن، اومد سوال کنه. امام حسین یا خیال کرد از او سوال کرده، یا برای اینکه مظلومیتش سرد بشه اومد جواب بده. با شما کار ندارم، از علامه پرسیدن. اون خوش انصاف هم جواب داد. حال میده دیگه آدم کنار امام حسین به من بگن علامه. عذر میخوام، گفت خوب خدیگی رو بود. تمام سرمایه گذاری که ائمه ما کردن، همه اومدن در خونه اهل بیت. جریان هرچه اهل بیت رو تبلیغ کردن، یه جریانی از تو دل اهل بیت اینو مصادره کرد. باباش عبدالله مز نوه امام حسن و امام حسین همزمان بود. این بابا همسرش هم، یعنی در واقع مادرش فاطمه بنت الحسین، باباش حسن مسنا. این آدم این برور هر جا نشست گفت پسر من مهدی موعوده. یملا الارض قسطن و عدلا. آقا همه با مردم هرچی از اهل بیت شنیده بودن توسط سه امام، یه امام در دوران تقیه، چون فضا تثبیته، این شمشیر گرفت اومد وسط میدون بازی رو به هم ریخت. از سفارت منصور دوانیقی مثلا دیواراش رفتن بالا. ابو حنیفه باش، ابو حنیفه سنش از امام صادق بیشتره، چه برسه به نفس زکیه. یه پیرمرد یا یه جوونی بیعت کرد، خب اثر داشت دیگه. ابو حنیفه خیلی طرفدار داشت. بنی عباس هم با او بیعت کردن، هم تو وقتی به حکومت رسیدن کشتنش. این وسط فقط نفس زکیه حمال 400 سال ظلم بنی عباس شد، این مهدی موعود. حقا اثرش در روایات ماست که باید بحث کنیم. المهدی یومن ولدی اسمه اسمی و اسم ابی اسم ابی، این هم درست کرد. از پیغمبر روایت کردن که مهدی از ولد منه، اسمش اسم منه، اسم باباش اسم بابامه، محمد ابن عبدالله دیگه، محمد نفس زکی پسر عبد. و ما یه بحثی تو مهدویت داریم که آقا نسب امام زمان رو درست کنیم. لذا اون همه روایاتی که تخریب کردن قیام ها رو، این قیام ها همه قیام های علم امامت و انحراف در تشیع تندرویه. توده مردم هم بیچاره دنبال اینا. و این جریان همینطور ادامه داشت. این یه جریان که به عنوان مقدمه عرض کردم که بحث انسجام داشته باشه، ادامه بحث ما این نیست. یه جریانی که ما دوچارشیم، بیشتر به دردمون میخوره، من اسمشو گذاشتم خفتگان خسته و منتظران نشسته، آدمهای واداده بیحال، ناامیدان خسته از نفس افتاده. اینا هم در دوره اهل بیت خیلی ظلم به اهل بیت کردن، شیعه هم بودن، محب هم بودن، همزمان جیبشون هم میپاییدن، دو دو تا چهارتاشون هم خیلی دقیق بود همواره. مهمترین جایی که شما میبینید اینها نیستند و ما چک اصلی رو خوردیم همین دخیلن ایام فاطمی است. چون بهش یه جای مفصل پرداختیم فقط اشاره میکنه. این همه گلایه صدیقه طاهره نگاه کنین آقا، از جریان سقیفه ای که از قبل طراحی شده که توقع نیست که اونها به اسلام عمل کنن، یه جریان توحشن اینا. آقا جونهای داعشن، در روایات صحیح السند نزد اینا، صحیح السند نزد اینا هست که خلیفه دوم میاد سراغ صدیقه طاهره و میگه تو محبوب ترین فرد در این عالم بعد از پدرت نزد ما هستی، ولی اگر علی و زبیر بیعت نکنن خونه رو با اهلش آتش میزنن. این روایت صحیح هست در مصنف ابن ابی شیبه. یک سال پیش این کتاب در عربستان چاپ 25 جلدی شده، محقق برجسته شسری که از بزرگان وهابیت این روایت که دارم میگم میگه صحیح هست، خودشون هم قبول دارن. آخرش اینجوریه که همه چی خیر و خوشی تموم شد، من کار ندارم. اما این تهدیدو ببینید، مرد داره این خونه میره سراغ زن خونه، میگه اگه مرد بیعت نکنه شما رو آتیش میزنیم. یا للعجب، منطقو ببین. یه استمزاجی بکنید اگه ارتباط تونستید بگیرید با اسکیموها. ببینید اسکیموها اگر در یه خونه 4 تا بچه 4 ساله و 7 ساله باشه رسما اعلام آتش زنی میکنن یا نمیکنن؟ تهدید به آتش زنی رو دارن آقایون، وقوع آتش زنی رو ندارن، حذف کردن از کتابشون. تهدید هست. در خانه‌ای که معصومین رو رها کن، سید شهاب الجنه رو بذار کنار، 4 تا طفل هست یا نیست؟ 4 ساله و 7 ساله. و در این روایت هم میگه حضرت زهرا که مخالف نبود، علی علیه السلام و زبیر مخالف بودن. میره به حضرت زهرا میگه اگر علی و زبیر بیعت نکنن خونه رو سر تو و بچه‌ها آتیش میزنن. منطق شما برید پرتغال فروش این وسط پیدا کن. اونی که من دردم میاد از این قصه، فقط میخوام بهش اشاره کنم برم جلو، اینه این آقا چرا در خونه سعد ابن عباده رئیس خزرج که بیعت نکرد که فحش میداد به خلفا تا زنده بود بیعت نکرد، نه رفتند و تهدید کردند و نه حتی یه دونه ترقه زدن جلو در خونه سعد ابن عباده؟ کی انقدر گستاخ کرد که به فاطمه زهرا بگن خونه رو سرتو آتش میزنیم؟ ادعای وهابی عربستانی که تهدید واقع نشده، منم همون تهدید رو کار دارم فعلا. آیا این تهدید رو نسبت به کسی دیگه هم کرد؟ این از کجای شریعت در آورده بود؟ خانه ای که 4 تا طفل، نگو ریحانه پیغمبر، سید شباب، اهل البیت، ابنا انا، اینا رو بذار کنار، 4 تا طفل 4 ساله و 7 ساله. آقا یه قاتل بلفطره رو معاذ الله، یه اسقر قاتلی رو بخوان بکشن، بخوان بن لادن رو برن بکشن، اگر تو خونه 4 تا بچه باشه اون خونه رو آتیش میزنن؟ عرف اینورمان قبول داره اینو؟ درد من اینجاست، کی اجازه داد گستاخ بشن همچین حرفی رو؟ خودشون الان نوشتن، ما بیشترش رو قبول داریم دیگه، همونی که اونا میگن. آیا خانه دومی رو تاریخ سراغ داره که این آقا تهدید به آتش سوزی کرده باشه؟ چی شد نیمدن دفاع؟ 50 روز بعد حمله کردن به خونه حضرت زهرا، 50 روز محاسبه کردن، دیدن این خونه چقدر مراقب دارد، مطمئن شدن کسی نیست. بنی هاشم مرده اند متاسفانه. اونی شد که شد. گلایه صدیقه طاهره رو برید ببینید قبل از هجوم به خانه، بعد از هجوم که دیگه یادتی نیست، معمولا اشتباه میشه تو بیانها. زنها که میان یادت، صدیقه طاهره میفرماید من از مردان شما راضی نیستم. یعنی چه؟ یعنی نشستید محاسبه کردید، عده ای رشوه گرفتن، اسناد تاریخی بر این داریم. تاریخ اینجاها همش فلان فلان و کذا و کذاست، میگه یه فلانی رفت در خونه فلانه ای یه چیزی خواست بده، اون فلانه این همش مبهمه، گفت اتراشوننی اندینی، خواهید رشوه بدید دینمو بده؟ نمیخوام. یه وقتی با خلیفه اول بیعت کردن، یه فلانی رفت در خونه فلانه ای، طواق محرقه شرح ابن عبد اینا نگاه کنید، این آثار درجه دو اهل سنت، یه ده با پول یه دم از ترس نشستن و سوختن در رو تماشا کردن. صراحت کلام امیرالمومنین تفق تو ار تیبین اصول بید جزاء، با دست شکسته، یعنی یار نداشتن. واقعا تو مردم مدینه 500 نفر 200 نفر این آیات در مورد کیاس هست؟ یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، پیغمبر رسول خداست، و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اینا نسلشون یهو منقرض شد، نه خیر عافیت طلبی کردن. دشمنا که دشمن بودن، دشمنا که زهر خورده بودن. این یک دوره. صراحت کلام حضرت اینه که من از صدیقه تعالی دفاع نکردم چون یار نداشتم، و اگر دفاع میکردم جنگ رخ میداد، در این جنگ نابرابر کربلای زودرس میشد. اگه امیرالمومنین و حسنین کشته میشدن، اصلا امروز ما هممون داشتیم برای حضرت شیخ دعا میکردیم. قسم هامونم به قد و بالای بلندش چون هدایت قطع می شود، آب باریکه همه بین می رفت. رضا درد داره این که فرمود خار تو چشمم بود ولی صبر کرد. این صبرم هم عقلانی نبود، فقط دگید پیغمبر فرمود صبر کن. تفق تو ارتعی بینن اصول بیدن جزا و اصفر علا تقیت انبیان اینا، تا فرعی تو ان صبر علا هاتا احجا. عقلانه این بود صبر کنه، بین اینکه یک نفر کشته بشه یا همه، سخته برای امیرالمومنین، ولی هدایت قطع میشد. اگر دیدید عمار و سلمان و مقداد و ابوذر هم قیام نکردن، اینها شل نبودن، چون کم بودن اگر دفاع میکردن جنگ رخ میداد و اهل بیت کشته میشدن. مرحوم شیخ مفید میفرماد یه ناسبی که مستبصر شد زمان پیغمبر، تونتون بگم وقت نیست به اونجایی که میخوام برسم، این بعد 40-50 روز اومد مدینه، بعد 40-50 روز که اومد مدینه دید همه چیز عوض شده، حاکم کس دیگه است، شمشیرش برداشت رفت تو محلشون زد زمین، آی هل من ناصرن ینصرنی یا انصار ولی الله. سه نفر و نصفی جمع شدن، دیدن نمیشه جنگید، حکومت تحریک شد، گفت هر روز اگه یه عده‌ای بیان 4 تا آدم جمع کنن یهو نیرو جمع میکنه، به خانه حمله کردن. طرح امامو به هم زد بریده اسلمی از عشق به ولایت. بحث اینه، اونجایی که امام میگه بشین بشین، اونجایی که میگه بلند شو بلند شو. عمار و مقداد و سلمان و ابوذر توان کار سیاسی نداشتن، چون اون زمان یکیشون فارسی بود و یکی اعرابی و دوتا سیاه، نمیتونستن نقش خواص رو بازی کنن تو جامعه، باید میجنگیدن. 4 نفر جنگ به درد نمیخوره مقابل لشکر دشمن. شما میری یه جای رد میشی، یکی یه تیکه به شما میندازه، نگاه میکنی 100 نفرن، شما یکی عاقلانه اینه که نشنوی و رد شی. این دوران با مظلومیت گذشت و امیرالمومنین صلوات الله علیه اشاره کردن لو کان بهم حمزه او اخی جعفر ما بایعت و کرها، اگر خواص خوبی مثل حمزه و جعفر بودن من این بلا سرم نمی اومد. اونا شهید شدن، بقیه نیومدن جاشونو پر کنن. صدیقه طاهره مجبور شد بیاد، اگر صدیقه طاهره وارد عرصه نمی شد امیرالمومنین کشته می شد. منو نمیخوام روزه بخونم، خلیفه میگه ای کاش در خانه فاطمه را نمیگشودیم، ای کاش مقابله میکردم نمیگذاشتم حرب رخ بده. برید لغت حرب رو ببینید، کتککاری کنن، کف گرگی به مش به هم بزنن، به این میگن نزاع. حرب یعنی شمشیر کشیدن. وقتی صدیقه طاهره دید شمشیر کشیدن خطر جانی داره برای امیرالمومنین، به خط زد که امیرالمومنین حفظ بشه و حضرت فرمود که لو کان به هم جعفر، لو کان به هم حمزه او اخی جعفر، اگر اون اسدالله ها بودن هم نیاز نبود فاطمه من وارد میدان بشه، نه این میشد که شد. صدیقه طاهره چون زن بود وارد عرصه هم که شد کسی نمیگفت جنگ کرده که طرف مقابل جنگ کنه، اسلحه که به دست نداشت، حرمت داشت. دفاعش از امیرالمومنین خطر جانی برای امیرالمومنین نداشت. اون نظامی ها خطر داشتن، درگیری میشد میشد جنگ و اونا آماده بودن که این جنگ شد دیگه، تو درگیری حلوا خیر نمی کنن که. صدیقه طاهره خودشو خرج کرد. این یک دوره. دوره بعدی که بنی هاشم و شیعه نشستن زمان امیرالمومنینه. اینقدر دفاع نکردن که دشمن مطمئن شد اگر به هر شهری حمله کنه کسی مقابلش نمیسته. دشمن ارزیابی میکنه. تاریخ نوشته وقتی معاویه میخواست با امیرالمومنین بجنگه شبا کابوس میدید. آقا جلو حیدر کرار می آسون آدم قرار بگیره. اما سال 39 و اینها یقین کردن اگر مقابل شهرهای امیرالمومنین قیام کنن کسی وای نمیسته. حمله میکردن، زنها رو میدزدیدن. امیرالمومنین به صورتش میزد تو مسجد. این شیعیان تو دوتا چهارتا کردن اگر بریم کشته میشیم. برای چی بریم نمیریم؟ محاسبه کردن. نتونست امیرالمومنین این درد آدم کجا ببره که امیرالمومنین زنده بود، جغرافیه حکومتش آب شد آب شد آب شد، به ثلث رسید. شهرهای یکی یکی سقوط کرد چون مردم مقاومت نکردن. اینجا اونجاییه که امام میگه بیاید نخیله لشکر جمع کنیم برخلاف امام سجاد که فعلا عرصه نیست. آقا امامت رو قرار دادن برای نظام امت، همش خودشون شخصی تشخیص میدادن. در اون برهایی که گروه اول بودن امام میگفت بشینید فعلا کار علمی باید بکنیم، اینا هایی میگفت حمله میکردن، انقلابی گری. در این دوره بعدی امام امت خودش رهبر انقلابی هاست، مردم حال ندارن. این دو دوره ما خیلی شبیهه. کربلا شد، نه بنی هاشم اومدن، از هزاران نفر اعضای بنی هاشم 17 نفر فقط اومد، نه از بقیه مردم. اینجا هم وقت معنی پیدا میکنه، همه به امام میگن آقا نرو میکشن ادا. یعنی فکر نکردن امام به اندازه اینا میفهمد دقیقا. همه انقدر که شما میفهمید امام هم میفهمه. این دوره سید الشهدا صلوات الله علیه. دوران ما هم خیلی شبیه این دوران از این جهت. امام مسلمین فریاد میزنه من انقلابی هستم، دیپلمات نیستم. ما هم مردان باردار زمین نشسته ایم. خاک مرده همه جا پاشیده شده. خدا میدونه مطالعه، برید از اهل تاریخ بپرسید، مطالعه دوران روز برای فهم تاریخ مؤثره. نه تطبیق مستقیم کنی یا بگه این اون ایامه، نه، ولی میشه علل عواملشو بررسی کرد و اون دوران برای این دوران مؤثره. همونطوری که مردم کوفه رو باردار کردن اینها زمان امام حسین زمین نشستن که الان تو دو سه دقیقه توضیح میدم، خواسته یا ناخواسته 7-8 سال پیش جریان های دانشجویی رو حامله کرده. همه نشستن سر جاشون، باردار شدن همه، دیگه توان تحرک ندارن. اون صدر اینطوری شد، اینقدر حقوق به مردم کوفه دادن، از کجا این پولا رو داری به من میدی و بقیه نمیدی؟ شما نخبه اید. یکی یکی اینقدر پول دادن که این صراحت بارها شنیدید وقتی سید الشهدا صلوات الله علیه میگه چرا نمیفهمید من چی باهاتون حرف میزنم؟ میگن خفنا طرح العطا، بخوایم بفهمیم باید هزینه بدیم، حقوق قطع میکنن. این حقوق ها رو به هم گره زدن. یه مقاله های دکتر سفری داره اسم مردم شناسی کوفه، نشریه مشکات چاپ کرده، خوبه تو این زمینه. مردم به هم گره زدن، گروه گروه با هم بودن، اینا با هم حقوق میگرفتن، یکی حقوق میگرفت واسه بقیه تقسیم میکرد. اگر حکومت میخواست با اینا در بیفته، حقوق من اگر مبارزه میکردم کل اون گروه که اسمش عرافه بود حقوقشو قطع میکرد. من میخواستم انقلابیگری کنم، خاله و عمو خارزاده و باجنه آقا اینا همه قطع میشد، فامیلا میریختن سرم و بودن بیشین بابا تو میخوای انقلابیگری کن، چرا حلقون زن و چه ها میخوایی بزنی بیشین. برید نگاه کنید این عبارت رو سرچ کنید در تاریخ طبری، وقتی مسلم و یارانش اومدن دور دارالحکومه رو گرفتن، به هزیان افتاد عبید الله اول، بعد گفت عین العرفا، رئیس ها، عریف ها، عرفا عارف نیست، عریف ها رو خبر کنید. گفت اگر بشنفم یکی از گروه شما، عرافه شما که همه از یه فامیل بودن، رئیسشون حکومت تعیین میکرد، یکی از شما به مسلم پیوسته، حقوق کلتون رو قطع میکنم و عزیز رو به جای ذلیل میگیرم. یعنی یه بچه 15 ساله اقدام انقلابی بکنه، من بابا و بابا بزرگ و عموشو میگیرم. و اینا این کاره بودن. عمرو بن حمق خزائی رو وقتی دنبالش میکردن بگیرن زمان معاویه، پیداش نکردن، همسرشو انداختن زندان شکنجه کردن. اینا اینطوری بودن، وحشی بودن. باور کنید که داعش حلال زاده است. اینو یادم رفت بگم، اینو بعدن پیست کنید اونجا. خلیفه اول اواخر عمرش گفت کاش که در خونه فاطمه رو نمی‌گشودیم، کاش که جلوی حرب رو می‌گرفتیم. یعنی یه با شمشیر رفتن. دومیش اینه، ای کاش فجاعه رو آتیش نمی‌زدیم. یه غلطی کرده بود بعد اعدام می‌شد، زنده زنده سوزوندنش. شما تهدید می‌کنید خانه‌ای که حسنین و زینبین توشن بسوزونید، موردم داشتیم، اتفاق افتاده، پشیمونی هم ابراز کردید. خب اینا بیچاره‌ها خیلی بچهای حلالزاده خوب مؤدبی ان، بچه‌ها رو میکنن تو قفس آتیش میزنن. اگه این کارو نکرده بودن بچه اون بابا نبودن. درست عمل دارن میکنن، حلالزاده. مردم کوفه باردار شدن. اینجوری نبود که دیگه تو میخوای قیام کنی بتونی قیام کنی، تو میخوای قیام کنی، بابات، خالت، عمود، همسایه، باجناق، دوست، میگه تو میخوای بری هر کاری بکنی، تند روی کنی، کلت به قرمه سبزی میده، من بچه‌مو میخوام زن بدم، واسه اینکه جایزه میخوام، قصه مدرسه بچه‌مو چیکار کنم؟ نمیذاشتن. اینه که میرفتن زن و مرد رو از توی سپاه مسلم میکشیدن میوردن بیرون، از ترس و از طمع. پولا قطع میشه، بچه یه کاری کنه عموهاش همه رو میگیریم کلاشونو میکنیم از ترس. این اتفاق برای ما افتاد. ما یه زمانی تو این کشور با ساواک جوانامون طرف بودن، اینقدر ابزار امروز نبود بگید راحتی بشه مطلب و انتقال داد. کار رسانه‌ای کرد که یه چیزی باید میگفتن تایپ میشد، چجوری اینو بیارن قایم کنن تکثیر کنن به دست مردم برسونن. ابزار مثل امروز نبود، مردم روز به روز میدونستن امام چی میخواد بگه، نه کسی پول میداد نه منتظر بودجه بودن، نظر میکردن که این کارو بکنن. 7-8-10 سال 15 سال پیش جریان های دانشجوی همه بودجه گرفتن، نفهمیدن حامله میشن. وقتی این بودجه قطع شد همه نشستن تو گل، الان خاک مرده پاشیدن تو دانشگاه، اخته اختن همه. هر اتفاقی بیفته تهش اینه که ابراز تأسف میکنن با چشم درشت شده و لب گزیده، تهش همینه. نشستیم سقوطمون رو داریم تماشا میکنیم. امروز اون دوره نیست. ما گاف‌های سنگین تابلو میدیم، میریم از سفارت بالا، اون بنده خدا میاد پشت ما سیلی میخوره برای اینکه بگه آقا اخته نشید، دب نداره، سوتی تابلوی دادید، ولی میدون خالی نکنید. ما اصلا بودجمون نرسید. ستاره دار میشن، هزینه نمی کنیم خودمون اصلا. خیال میکنیم که تو جامعه حرف داره زده میشه، سه چهار تا تریبون به صورت مجازی دارن حرف میزنن، وسطش هم همش حرفای خودشونو معمولا میزنن. مطالبه صورت نمیگیره که دشمن بترسه در خونه فاطمه زهرا آتش نبره. اینی که حتی کی میکنه، چون احساس خطر نمیکنه. بارهای اول و دوم و دهمی که غلطی کرد چه شد که بار یازدهم شما جاو باشی نکنی؟ طوری نمیشه. بنده منظورم این نیست یقه کسی رو پاره کنیم و دلم از این میسوزه که جنبش دانشجوی مرده های که هرچی لگد بهش میزنن آخم نمیگه، همه باردارهای زمین نشسته و یا مرده هستن. دلمون هم خوش چهار تا تریبون هستن که اینا دارن حرف پخش میکنن، اونا هم در خدمت جریان های سیاسی. خیلی دوران خطرناکی داریم ما، دورانی که انحراف روز به روز شدیدتر اتفاق میفته و اعلام انزجار از توسط مؤمنین صورت نمیگیرد. چهار تا ارگان دولتی یا شبه دولتی نهایتاً تو بازی‌های سیاسی یقه همدیگر رو میکشن و متاسفانه دو طرف پر دروغ میگن. مطالبه یعنی این که من حلقه معرفتی داشته باشم، خودم ببینم چه اتفاقی واقعا افتاده. این فیلمی که الان دارن میکوبن، میخوان فلان وزیر رو بکوبن یا فلان رئیس فلان جا رو بکوبن یا نه واقعا دارن میکوبن؟ آتو از هم میگیرن. جریان خالص حزب اللهی متاسفانه امروز حرف نمیزنه. رفقا 15 سال حداقل من کار تاریخی کردم، این حرف خیلی حرف تلخیه که میخوام بزنم. تاریخ نشون میده این مسیری که ما داریم پیش میریم که از آرمان ها فاصله میگیریم، اگر جلوش رو نگیریم، چون الان وقت هنوز هست، الان هنوز وقت هست برای اصلاح کاستی ها، چون ارکان نظام هنوز سلامت توش هست. اگر نشه 50 سال بعد باید یه عده انقلاب کنه. خیال نکنید که قبلی های ما شاخدار بودن، از قبل همه زنازاده و زناکار بودن. نه خیر، کی خیال ما رو انقدر آسوده کرده که همه وظایف حرف دادن و نهی از منکر کردن رو سپردیم دست یه عده؟ کی به ما اجازه میده؟ بسیجای دانشجویی اوج سکولاریزمن الان. نهایتش اینه که یه نامه مؤدبانه سلام صلوات می‌نویسیم، هیچکی هم نمیخونه. حرفی زده نمیشه. حرفو ولش کن، حلقه معرفتی نیست. اگرم هست بازی خورده یه جریان سیاسی دیگه هستیم. ببین توی زمینه یکی دیگه بازی میکنیم، چون خودمون رجوع نمیکنیم. یه وقتی من دعواهای دو تا جریان رو نگاه میکردم، دو تا خبرگزاری رو به عنوان پایلوت در نظر گرفتم، ها اون فقط مطالبی رو نقل میکنه که این یکی رو بکوبه، مثلا یه جریان دولت رو بکوبه، یه جریان هم مخالفای دولت رو بکوبه. دنبال حقیقت نیستن معمولا، دروغ بیداد میکنه، اثر نمیذاره که، این اثر نمیذاره. علامت خطرش اینه که حدود 85 تا جلسه سخنرانی هم لباسی های خودم رو تو فاطمیه امسال گوش کردم، تو ایامی که تو ماشین اینور به اونور میرفتم، دیدم در 3 تا سخنرانی 3-4 دقیقه به مسائل ما هم پرداخته میشه. مثلا آقای معروف ما سخنرانیش اینه که میگه این چه ربطی به جامعه امروز داره؟ آقا این جوان امروز چه کار کنه؟ بعد از 300 هزار تا شهید دولتی تشکیل شده، این الان وضعش به جای رسیده که من معلم تاریخ نمیتونم نهج البلاغه بخونم تو مراکز غیر حزب اللهی. آبروریزیه، هر جای نهج البلاغه رو وا میکنم اینا باید سانسور کنم امیرالمومنینو، چون نمیتونم واسه مردم بگم. هر جا رو بگم فهم میکنن یا دارم رئیس جمهور رو میگم، رئیس قوه قضاییه رو نمیتونم تعریف کنم، چون فاصله گرفتیم از این. یه روزی اینو علم کردیم زدیم تو سر پهلوی، بعد انگار خب کارکردش انجام داد، امیرالمومنین ما رو به حکومت رسوند، بعد رفت رو تاخچه. نمیتونم ازش حرف بزنم، هر جاشو بگم کجاش پناه ببرم. امیرالمومنین گله میکنه به عثمان ابن عنیف، چرا تو مهمونی پولدارا شرکت کردی؟ طرف میگه حاج آقا فامیل ما فلان میلیاردره، 1000 میلیارد پول داره، 16 تا وزیر و 15 تا نماینده و 4 تا رئیس قوه و 7 تا فلان شرکت میکنن تو عروسیشون، عروسی منم میام، داداش آبجی منم عروسی اگه وقت بکنن میام، چرا تو مهمونی پولدارا شرکت؟ اصلا میشه گفت این حرفا رو؟ میگه آقا داری تحریک علیه نظام میکنی. فاصله گرفتیم چون من میترسم از این که موقعیتم از دست بدم، شما از این که ستاره دار بشید. مگه حلوا خیر میکردن زمان پهلوی؟ الان زمان پهلوی نیست. ما اون موقع تیر تو تاریکی بزرگتران مینداختن، عمرن خیال نمیکردن همچین اتفاقی بیفته. خدا برکت داد، حالا با دست خودمون داریم نشستیم صدای شکستن استخوان‌های خودمون رو داریم میشنویم. بعد این بودجه نیست، بودجه نیست، 200 اضافه کاری کن خرج کن. این حالت مردگی که هست آدم رو یاد کوفه میندازه، یاد کربلا میندازه آدم رو. فرصت از دست میره رفقا. آرمان‌های نظام رو برید ببینید مطالبات آقا چیه. ما همش میزنیم کج و کوله. بنده از اون کسایی هم که طرفدار حجاب اجباری هم راجبش 80 دقیقه سخنرانی کردم، ولی شما ببینید در استراتژی این رهبر امروز اینه که شما کجا رو دست بذارید. این انقلاب پا برهنه هاست. خدا میخواست یه نفر تو استخر فرح از دنیا بره. اینو بریم ما به کی شکایت کنیم که مسئول رد اول جمهوری اسلامی در تفریگاه شاه قبلی مرده؟ فقط حرف این بود که اون بره ما بیایم. همم از هم رو دروایسی میکنیم، تلویزیونمون 4 سال طرف رو پخش نمیکنه، تا از دنیا میره میشه سرمقدس سوپرمقدس. و 4 سال به هیچ ظلم کردید که ازش حرف نزدید. نمیخوام بگم این حرفایی که دارم میزنم به دیگه دولت رو بگیرید، مستقل فکر کنید. این حرفای منم برید عرضه کنید به عقایدتون، به درد نمیخورد بکوبیدش تو دیوار. جریانهای سیاسی دروغ میگن زیاد، لذا به هیچ جناحی دل نبندید. دانشجو باید خودش حلق معرفتی داشته باشه، جلسات مطالعاتی داشته باشه، گول این بازیگر و اون بازیگر رو نخوره. این جناح اون جناح، تو این جناح اون جناح احتمالا تو هر دوشون آدمای خوبی هستن. باید جدا کرد، بازیگری بیچاره کردیم ما رو. ما هم چون حال نداریم یا کلن دایورت کردیم یا تهش اینه که من یه جریانی رو دوست دارم، کانال اونو دنبال میکنم، این ونور فوروارد میکنم، شما اون یکی کانالو. تهش اینه دیگه، خیلی فعال رسانه‌ای که باشیم موج سواری میکنن، ماها مرکب های جریان های سیاسی میشیم، اگر تازه وارد جریان های سیاسی بشیم. نشیم هم که هیچی. جامعه ای که مردمش خدا رو شاهد میگیرم اگه مردم ما ماهی یک بار گوشت نخورن، یقین کنن رئیس دولت و برادرش و رئیس قوه و نماینده مجلس و مجمع تشخیص و اینا هم نون پنیر با گردو میخورن، مردم حاضرن نون پنیر خالی بخورن. تبعیض تمام هویت انقلاب رو نابود میکنه. بس که خفه شدیم حرف نزدیم، جریان اینطوری شده که امروز باید بریم عذرخواهی کنیم از شهرام جزائری. بدبخت بیچاره، یک گدادوز دل دوز بود، بیچاره آبروش رفت. اینقدر حرف نزدیم روز به روز بیشتر شده. اینجا اگه حرف بزنی ممکنه ناگهان اون جریان بعد، اگر شما مؤثر باشی، خودجوشی و مثلا بعد بفرمایید که ریتم قلبت به هم بخوره، ولی میترسی حرف بزنی. الان نگاه کنید، اگر رهبر این انقلاب میگفت دوران سکوت است، من دیپلماتم، مصلحت اندیشم، انقلابی کجا بود؟ دهه 60 مرد، ما مینشستیم گفتیم پلن آقا اینطوریه، ما حجت داریم ازشون اطاعت کنیم، نمیخوایم بازیشو به هم بزنیم. طراحی کرده، افقو داره میبینه، حجت داریم در اطاعت او دیگه، یا مرجعمونه یا ولی فقیهمونه. ولی نگاه کنید، او مطالبه گر شماره یکه، ولی به ریشش میخندن. مگه شوخیه این؟ او راجع به حقوق نجومی حرف میزنه، کار دیگه اتفاق، هیچی، چون هیچی نمیشه صداشون رو تو گلوشون میندازن، مه بلندتر داد میزنن. من نمیخوام بگم از فردا این مرگ بر منافق، مرگ بر منافق را بندازید، حلقه معرفتی تشکیل بدید، گول هیچ کس هم از جمله من نخورید. ماها داریم شستشو مغزی میدیم، معلوم نیست کی هستم من، از کجا اومدم، خواستگاهم کجاست، کی منو تربیت کرده، دری به تخته خورده اومدم، میبینم هزار نفر گوش میدن، میخوام گولتون بزنم. برید خودتون ببینید، نهج البلاغه بخونید، خطبه‌های نامه‌های سیاسی امیرالمومنین و غیر توحیدیاشو بخونید، بحث کنید. این آرمان امیرالمومنینه، این آرمان امیرالمومنینه. امنیت اگه تو جامعه نباشه، میگه خلخال از پای زن یهودی بردارن، بمیرن بهتره. رفتی تو مهمونی پولدارها، فقرا با خبر بشن از تو ناامید میشن. الان فقرا ناامید هستن دیگه، الان نیاز به انقلاب نداریم، نیاز به اصلاح داریم، ولی وضعمون خیلی خرابه، خیلی فاصله گرفتیم از اونی که باید باشیم. اینجا آقا خون لازم داره، نه به این عنوان که بریم کتک کاری کنیم. دوره صدر اسلام شده که چکمون بزنن، حرفمونو بزنیم، از حق دفاع کنیم. صلاح نمیدونن، فشار میارن، این پارچه را از سرت برمیدارن، بردارن. 4 سال درس خوندی، تعلیقت میکنن، بکنن. خیلی خون داده شده بابت این انقلاب. خیال نکنید حرفای عجیبی میزنم، همه حرفای میزنم که شما بهش اعتقاد دارید. من شما نمیگید پیغمبر با اون همه زحمت کشید، 23 سال تلاش کرد، نفوذی آمدن جریان رو بردن. شهوت و نفوذ فقط زمان پیغمبر بود، پیغمبر مراقبتش کم بود، مدیریت امیرالمومنین ضعیف بود. الان وضع از اون موقع بهتره، ما هیچ دوره‌ای نداریم که این همه سرباز رایگان توی کشور دیگه بفرستیم به جنگن با التماس. یعنی هنوز جوان پاکار هست، نمیدونه باید چیکار کنه، چون حلقه معرفتی نداریم، دنبال روی جریان‌های سیاسیم، حد اکثر که متاسفانه دروغگو توشون زیاده. اگر من جزءش باشم یه غلطی بکنم اسلامو نمیگه، شما مال جناح مقابل باشی پرچمت میکنه. وقتی توش حقیقت نباشه بالا نمیره، پرچم بالا نمیره، چون دروغ میگه. یه کتاب بدی قرار بود چاپ بشه، ما مسئول شدیم که جلوشو بگیریم، وزارت ارشاد اذن داده بود، یعنی مجوز داده بود. یه سال ما زحمت کشیدیم، یه عده‌شو حذف کردیم، همجور خودمون خود فیلتری کردیم، یعنی که کتاب بدی دست مردم نرسه. یا آقای ریش بلندی اومده بود به اون ناشر گفته بود که مگه ارشاد مجوز نداده، تو کتابو چاپ کن، من رسانه علیه وزارت ارشاد جریان رو بندازم. گور بابای مردمی که این کتابو میخونن منعرف میشن. دو طرف میخوان هم دیگه رو بزنن، به حکومت برسن، افراد صالحی هم پیدا میشن، در یه جناح شاید بیشتر، در یه جناح کمتر، ولی دنبال جریان علکی نیفتید، تحلیل ها و فلان معلوم نیست دنبال چی میگردن اونا. ما باید خودمون تحلیل داشته باشیم، مطالبات رو رصد کنیم. اما این حالت اخدگی که الان هست تهش اینه که خبر جدید، خبر جدید. گروه هایی که میگفتن دانستن حق مردم است، امروز نفس هم میخوام بکشن میگن مخفیانه است. ما میخوام مخفیانه است دیگه، هیچ مطالبه گری نیست. جالب، صبح به یه جا میگفتم مطالبه گری، میگفت آره آقا بریم اولین نقطه شروع بریم دفتر رئیس دانشگاه 13 رو درست کنیم. مطالبه گری باید جهادی باشه، من از خودم بگذرم، نه مطالبه گری من که جیبمو پر کنم، بودجمو بسازم. سم مهلک بودجه دولتی دادن به جریان‌های دانشجویی، چون همین جوری میشن که الان شدن دیگه، نفس نمیتونن بکشن، میترسن این آبباری که قطع بشه. ببخشید، حاضری شقشقتون هدرت ثم قررت، وارد روزه میخوام بشن. خدایا این عرائز ما رو درش اخلاص و رضایت خودت رو قرار بده، شجاعت عذرخواهی از خطاها، مطالبه حقهای از دست رفته رو به ما عطا بفرما. ما رو خرج اهل بیت بگردان، ما رو و افکارمون رو، توانمون رو، جسممون رو خرج اهل بیت کن. صدیقه طاهره که شأنش از همه عالم عجل بود، جا داشت انصافا اگر میرفتی از دل امیرالمومنین میپرسیدی، حاضر بود 100 بار بین در و دیوار کشته بشه این صحنه ها رو نبینه. همه وجودش رو خرج امیرالمومنین کرد، اول گریه هاش رو، دوم عزتش رو. فاطمه این که به هیچ عهد البشری رو نزد در طول عمرش، حتی به امیرالمومنین، به امیرالمومنین رو نزد یک بار در طول زندگیش، فرمود علی جان مرکب جور کن برم به این انصار بگم. امشب رفتن به این خواص رو زد، دست رد زدن، برگشت فردا فرمود علی جان یه بار دیگه مرکب جور کن، یه بار دیگه برم التماس کنم. اون کسی که گفت مثل الامام که مثل الکعبه که صدیقه طاهره است، برید ببینید در کفایت الاثر خزازه، خودش انصافا دور کعبه امیرالمومنین خرج کرد خودشو، روایت رو عملا نشون داد، نه مثل من که با همش دو دوتا چهارتا میکنه. وقتی فایده ای نکرد سخنرانی فدک، فایده نکرد بیت الاحزان، بیت الاحزان آخرین بیچارگی اوست، یعنی چاره ای نداره. یکی از اصحاب به اسم محمود ابن لبید میگه رفتم کنار مزار حمزه، دیدم صدیقه طاهره گریه میکنه، صبر کردم، بلند بلند گریه کرد، گریه کرد، گریه کرد، گریه کرد، گریه کرد، خسته شدم من، بعد بلند بلند گریه کرد دیگه، نفسش گرفت، اینجا هنوز هجوم نشده، نفس گرفت. گفتم خانم قطعت نیات قلبی، پاره شد بند دل ما، چرا اینطور گریه میکنی؟ فرمود جز گریه دیگه چاره ای برام باقی نمونده، ولی حالا که این یکی رو میتونم اینو انجام میدم. این 50 روز انقدر گریه کرد که اشتباهی گاهی اینو خیال میکنن بعد از هجوم این روایت که مازال بعد ابیها معصبت الرأس ناهلت الجسم، جسم آب شد، محترقت القلب باکیت العین. اینا مال گریه از فراق پیغمبر و قصب خلافت امیر المومنینه. تا 50 روز تقریبا گذشت که واقعه هجوم رخ داد. بعد از این سلیم ابن قیس میگه دیگه صدیقه طاهره از بستر بلند نشد. بعد از اینو دعالم الاسلام اینطور گزارش میکنه که بعد از واقعه هجوم ملازم فراش شد، دیگه از بستر بلند نشد. نهلت جسمها و ذاب لحمها، بدن مطهرش آب شد، حتی صارت کل خیال، شبهی از بدن مطهرش باقی مون. اما هنوز چیزایی داره خرج علی کنه. ما خیال میکنیم ماجرای تابوت صدیقه طاهره فقط مسئله حجابه که حجاب هست. من از یک روایت عایشه میفهمم این سیاسی ترین کار صدیقه است. میدونید یه روایت معتبری هست، من فشار خونم تغییر میکنه، میخوام بگم اینقدر میسوزم. روایت معتبر نزد اهل سنت، عایشه خواست بیاد خانه صدیقه طاهره، راهش ندادن، ناراحت شد رفت پدرش صدا کرد. در احادیث المختاره ذهبی است، میگه حسن است، در اکمال اکمال هست، در جای دیگه هم هست. ابن حجر ذهبی اینا میگن معتبره. رفت باباش رو صدا کرد، اومد به اسما، گفت برای چی راه نمیدی همسر پیغمبر رو؟ گفت فاطمه دستور داده دیگه. اینا خب بهانه نداشتن دوباره به خونه حمله کنن، که گفت خب باشه او دستور داده بی بریم. ناراحت شد، یه نگاه تو خونه کردی، تابوت تو حیاته. عایشه پدرش گفت جعلت لها مثل حود جل عروس، مثل کجاوه عروس براش درست کرده. کجای دنیا دیدید به تابوت مادر 18 ساله بگن کجاوه عروس؟ برداشت تحلیلی من اینه که او ناراحت شد. میدونی از چی ناراحت شد؟ فاطمه ای که در طول عمرش قامتشو کسی ندیده بود، بعد از مرگش بدن نحیفش که چیزی باقی نمونده بعد تو تابوت باشه، در اون شب بین اون 7 نفر هم دیده نشه، ولی همین بانو بین 40 تا مرد جنگی زیر دست و پاره. حق داره عایشه بگه، توهین کنه، بگه جعلت لها مثل حود جل عروس، چون میدونه این تابوت یعنی فاطمه زهرا جز شریعت عمل نمی کنه. من برای دفاع از علی زیر دست و پا هم میره. هرچی داشت خرج امیرالمومنین کرد. حالا من این روایت رو بخونم که بیشترش رو شنیدید تحویل بدن. در علل و شرایع هست، اونجایشو که شنیدی تونتون میگم تا به اون نقطه اصلی برسه. امشب خدا کنه یکی تو جمع ما با بی بی قرار داد ببنده خودشو خرج ولایت کنه. یا صاحب از زمان ناجرک الله. دومی اومد به امیرالمومنین، در علل و شرایع اومد به امیرالمومنین گفت خلیفه اول خواسته بره خونه فاطمه، اذن نداده، راه نداده، نمیشه خلیفه رو جایی راه ندن که. حضرت فرمود برم صحبت کنم. ای مظلوم علی، نمیدونم اینقدر غریب شده بود، میخواست فاطمه زهرا حجت تموم کنه، این کرامت مولا بود، نمیدونم همش بود. اومد به بی بی اینطور عرض کرد که اینا میخوان بیان. فرمود به خدا اونها رو راه نمیدم، با اونها حرف نمیزنم تا با همین بدنم برم پیش پیغمبر شکایت کنم. امیرالمومنین عرض کرد که اونها من رو ضامن قرار دادن. تا این رو گفت فرمود البیت بیتک و النساء تتبع الرجال، خونه خونه توه، زن خونه دنبال روی شوهره. این دوتا اومدن سمت راست بی بی، ظاهرن نشستن. بی بی توان نشستن و نیمخیز شدن نداره. تا نشستن شیخ صدوق میگه حولت وجهها، صورت مبارکشو برگردون. این نامردا اومدن سمت چپ نشستن. بار دوم شیخ صدوق میگه حولت وجهها، صورت مبارکشو برگردون. یعنی چی؟ یعنی من نمیخوام این صورتی که افاضه فیض از عالم ملکوت میکنه به شما برسه، من در راه علی یه نگاه هم به شما نمیخوام بکنه. اینها بلند شدن برگشتن سر جاشون، دیگه بی بی صورتشو نتونسته کن بده، توانش همینقدر بود که دوبار سر تکون داد، اشاره کرد به اسما، اشاره کرد به فزه، حول نوجهی، سر منو برگردونی.
Ha, ha, ha.